بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان در کار استفاده از مفاهیم انسان شناختی در آیه خلافت آدم و خلق آدم در سوره مبارکه بقره هستیم. ما تا ده ها جلسه دیگه میتونیم در ذیل همین آیه به نکات جدیدتری در حوزه انسان شناسی برسیم با مبانی قرآنی. یکی دیگه از این نکات که باز مفسرین اشاره کردند در همون تعبیر انی جائل فی الارض خلیفه هست، که اونجا در اون تعبیر به جای فعل، به جای جمله فعلیه، جمله اسمیه به کار رفته و این رو کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند یا اساساً با ظرائف لغت و ادب آشنا هستند اهمیت و تفاوتش رو میفهمن. اگه بخوام مثال بزنم، یه وقت شما میگید من مثلا مطلبی را نوشتم، یه وقت میگید من نویسنده هستم، نویسنده ی مطالب هستم. اون اولی اشاره به یک فعل خاص در یک زمان و گذشته خاصی است که تمام شده رفته. اما این دومی که میگید من نویسنده ام، یعنی این فعل نوشتن همچنان ادامه داره و مربوط به یک زمان خاص، شخص خاص، گذشته خاص، مقطع خاصی نیست. سوال میشه که چرا خداوند نفرمود که انی مثلا جعلتو فی الارض خلیفه، اجعلو فی الارض خلیفه، من خلیفه در زمین قرار دادم یا قرار میدم، بلکه فرمود من قرار دهنده خلیفه در زمین هستم. یعنی جمله اسمیه است نه فعلیه. این مفهوم استمرار در وجود خلیفت الله ازش دانسته میشه. ممکنه بگید اهمیتش کجاست در حوزه انسان شناسی؟ کمترین اهمیتش اینه که اون مسئله خلافت مخصوص آدم علیه السلام نیست، بلکه حضرت آدم که نیست، تمام شد رفت، از این عالم رفت به عالم بعد، ولی خلافت خدا همچنان استمرار داره. خداوند همچنان گمارنده خلیفه در زمین است. اگر خلیفه فقط او بود که دیگه خداوند الان نمیتونه که بگه انی جائلون فی الارض خلیفه، باید همون جعلتو میگفت. از این تعبیر که جمله اسمیه به کار میره که من خلیفه گمار هستم در زمین، یه استفاده واضح که ازش میشه این است که خلافت خدا همچنان استمرار داره، مخصوص به حضرت آدم علیه السلام نبوده و این فعل ماضی و جمله فعلیه به کار نرفت. این هم یک نکته. که پس همه ما و شما و همه بشریت اون استعداد خلیفت اللهی رو دارن و میتونن مصداقی از خلیفت الله باشن در حد و حدود خودشون و خودمون. یعنی بنابراین ما میتونیم از خودمون و از شما، همه از همدیگه میتونیم همین الان امروز تو همین زمان و زمین و مکان توقع خلیفت الله بودن داشته باشیم. این یعنی هر انسانی به هر انسان و هر تک نفر در هر نقطه ای از این عالم، در هر وضعیتی که هست، میشود به چشم کسی که مستعد خلافت الهی است و بالقوه خلیفت الله نگاه کرد. یعنی اهمیت همه انسان‌ها، اهمیت الهی همه اونها، همه چنین ظرفیتی رو دارن. نکته دیگه این تفاوت نوسان انسان در این آیه خلقت و خلافت، که از یک طرف می‌فرماد، قرآن می‌فرماد انسان ضعیف آفریده شده، نادان آفریده شده، از یک طرف می‌فرماد شما وقتی به دنیا میایید نه کاری میتونید بکنید نه چیزی میدونید، از ضعیف‌ترین موجودات انسان موقع تولد. یعنی همه حیوانات دیگه بچه هاشون، فرزندانشون که به دنیا میان، با الهام، با غریزه کاملا هر عملی انجام میدن به نفع خودشونه. یعنی میفهمن چه کار نباید بکنن، به ضررشونه، چه کار باید بکنن، به نفعشونه، و همون کارو میکنن. تخم لاک پشت وقتی که میشکنه و بچه میاد بیرون، مستقیم به سمت آب حرکت میکنه، مسیر انحرافی نمیره، کار دیگه ای نمیکنه، چون اولویت اول در حفظ حیات او و منافع او همینه. خداوند از طریق غریزه او رو مدیریت و تدبیر میکنه و اون میفهمه و میره. بچه آهو، توله سگ، جوجه، اینا هر کدوم، همه حیوانات، گیاهان هم همینطوره، وقتی متولد میشن، وارد این عالم میشن، به طور بدون نیاز به اینکه کسی بره بهشون آموزش بده، دستشون رو بگیره و مدیریتشون بکنه، خداوند از طریق غریزه اینا رو داره تدبیر میکنه و ربوبیت اعمال می شود، نفع و ضررشون رو می دونن و می فهمن. و در کوتاه‌ترین زمان قوای و انواع نیروها و انرژیها و قدرت شناخت غریزی در همه حیوانات محض تولد به سرعت کامل میشه و فعال میشه. فقط اما انسان وقتی متولد میشه تقریبا تنها موتور غریزی و الهام که داره همون گریه است. کودک فرزند انسان شاید عاجزترین فرزند موجودات و جانوران باشه. وقتی میاد بیرون فقط گریه بلده، یعنی جز گریه که به طور غریزی انجام میشه کار دیگه نمیتونه به نفع خودش در جهت رفع نیازش انجام بده. احساس فرزند انسان، فرزند آدم و شعورش و قدرت بدنیش خیلی کند رشد میکنه. اما همین موجود که خداوند میفرماد خلق الانسان و ضعیفا، شما اصلا ضعیف آفریده شدید و به شدت آسیب پذیر هستید به لحاظ جسمی و روحی وقتی به دنیا میایید. همون قرآنی که همون انسانی که قرآن میفرماد الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی وقتی که الله شما، اولا الله شما رو از شکم مادرانتون بیرون میاره، همین زایمان فعل الله، خلق الله است. اولا قرآن میفرماد که در تولد خودتون و در آبستن شدن مادر و زایمان تو این روند تولید مثل خدا رو ببینید. الله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله شما رو، خداوند شما رو از شکم مادرانتون خارج کرد. و چجوری خارج کرد؟ لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید وقتی به دنیا آمدید. ای انسان تو هیچ چیز ندان بودی، حالا ادعای همه چیز دانی میکنی. هیچی نمیدونستی، نه تجربه ای، نه آگاهی، نمیدونستی اینجا کجاست، چیکار باید بکنی الان، و کاری هم نمیتونستی بکنی. جاهل و ضعیف آفریده شدی. اما همین انسان با این همه آسیب پذیری و ضعف، خداوند چنان استعداد و قدرتی به او داده که بعد از اینکه رشد کرد و به کمالاتی رسید با عقلش میتونه بر کل این کائنات و عالم طبیعت و همه موجودات دیگه میتونه مسلط بشه. همه حیوانات و گیاهان، جانوران و اشیاء و امکانات زمین و آسمان ها رو میتونه تصرف کنه درشون و برشون مسلط بشه. میتونه از خودش در برابر همه خطرات طبیعی به نحوی دفاع کنه، به دشمنانش غلبه کنه. خداوند عقلی و قدرت شناختی به او داده که امکان رشد و تکمیل داره و میتونه بسیاری رازهایی که در عالم طبیعت هست و در ماوراءالطبیعه اینها رو که مجهولن تبدیل کنه به معلوم. و خداوند به انسان قدرت اختراع داد، قدرت ابزارسازی، ابزارهای شگفت، کارکردهای گاه غیر قابل پیشبینی، یه استعداد نامحدود، همینطور اراده و میل نامحدود، خواسته های نامحدود. چون ممکنه یک کسی قدرت 1 میلیارد کار داشته باشه ولی انگیزه برای 100 تا کار داشته باشه. خداوند همین قدرت رو داد به بشر. میفرماد قرآن هم این موتور حرکت، این اراده، این میل رو به انسان داد، هم رازهای مجهول رو، امکان معلوم کردنش رو بهش داد، ساختن ابزار جدید، کشف امکانات جدید و استعدادهای جدید در خودش و در عالم، و خواسته های نامحدود و علمی که هر چی جلوتر بره فضای مجهولات بیشتری در برابر خودش میبینه و اینکه آگاهی های بیشتری میتونه بهش برسه و میتونه هم برسه. علم نامحدود و عمل نامحدود. خداوند با این قدرت ها انسان رو مجهز کرد، تجهیز کرد، و همه اینها به اذن خداست، به تسخیر الهی و کار الهی است. تفسیر مادی و غیر دینی، تفسیر سکولار نباید از این قدرت علمی و عملی بشر کرد. با همه ضعف ذاتیش انسان به اذن خدا میتونه تصرفات نامحدودی بکنه در کائنات و در عالم. خداوند امکانات طبیعی و تکوینی داده به انسان که بتونه اسرار عالم رو درک بکنه که هیچ موجودی و اندازه اون نمیتونه درک کنه، و هم این کائنات و امکانات جهان رو میتونه تسخیر کنه و تصرف کنه و کارهایی با اون رو انجام بده که بدون او قابل انجام نبود در زمین، موجودات دیگه نمیتونستن. اما همون خدایی که این قدرت تکوینی و طبیعی و این اجاز و این اجازه شرعی رو و اخلاقی رو به انسان داده، همون خداوند برای انسان نحوه تماس و ارتباطش با عالم و آدم و امکانات، برای نحوه عمل او، نحوه اظهار نظر او، نوع تصرفات او، حدود و موازینی تعریف کرده، عدل و ظلم تعریف کرده، مشروع و نامشروع، یعنی احکامی فرستاده که من به تو این قدرت علمی و عملی رو دادم که در کائنات تصرف کنی، در خودت چه تصرفاتی بکنی و نیروهایی در تو هست که ممکنه هزار سال دیگه کشف کنی که چه کارهایی دیگه بشر میتونه بکنه به اذن الله، که الان هیچ کس نمیدونه، هیچ کس جز خدا نمیدونه، چون که هزار سال پیش هیچ کس نمیدونست که بشر امروز یه چنین امکاناتی پیدا میکنه. ما الان نمیتونیم تصور کنیم هزار سال دیگه بشریت به چه امکانات عجیب و عظیمی، به چه علوم و آگاهی هایی و به چه قدرت عمل و دخل و تصرف و ابزارسازی هایی ممکنه برسه. ولی همه این ها امکان دادن، این امکان، این قدرت، این اراده، این استعداد الهیست و تفسیر الهی داره، نه تفسیر مادی. و برای همه اعمال و اخلاق و حقوق انسان هم خداوند یه احکامی وضع کرده، احکامی وضع کرده که تصرف بکنید اما بدون ستم و بدون فساد، تصرف بکنید اما اون دوتا شبهه‌ای که فرشتگان کردن که این میاد فساد فل ارض میکنه، زمین رو به گند میکشه و فاسد میکنه و اهل خشونت خون هم دیگر رو میریزن، نه، بدون ستم و فساد و حق کشی و گند زدن به زمین و به طبیعت و جامعه بشری، با این قدرتی که خداوند به تو داده مدام از ستم و فساد فاصله بگیره، به کمال و به رشد خودش نزدیک و نزدیکتر بشه و اون قدرت مرموز، اون شعور مرموز الهی رو شکوفا کنه، یعنی عقل رو، و با او به قرب الهی برسه و هرچه کاملتر بشه. از تعمی سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمودن که اصلا انبیا کارشون، یعنی دین کارش، برانگیختن و احیاء عقل است، عقل رو گردگیری میکنه، قبار روبی میکنه، یسیرو لهم دفائن العقول، یعنی عقل گنجینه است که دفن شده در انسان ها، دفینه است. این دفینه رو انبیا آمدن، دین آمده تا کمک کنه این عقل فطری، این استعدادهای عظیمی که در تک تک ما آدم ها هست، اینها رو احیا کنه، از زیر خاک استخراج کنه، گردگیری کنه، دوباره فعال بکنه و ما رشد کنیم. و این عقل، عقل میدونید موجودی است که هیچ کس نمیدونه چیه، ما خودمونم نمیدونیم عقل چیه، ما نمیدونیم که چجوری میدونیم، ما نمیفهمیم که چگونه میفهمیم، ما نمیدانیم که چگونه کشف میکنیم، چگونه اختراع میکنیم، چگونه احساس میکنیم. ما از اصل این مسئله عقل چیزی نمیدونیم، چون که اصل حیات و زندگی نمیدونیم چیه. ما زنده ایم اما اینکه اصلا حیات چیست، مرگ چیست، هیچی. ما فقط تجربه حضوری از اینا داریم، علم حضوری داریم و پیدا میکنیم، علم حصولی دقیقی نداریم که قابل توضیح باشه، تا همین الانش هم همینطوره. خب پس این دو بعد، دو طرف انسان، اینم خیلی مهمه که قرآن کریم اشاره میفرماد که شما از یک طرف ضعیفترین موجودید، آسیب پذیرترین موجود هستید، نادانترین هستید، وقتی به دنیا میاد چیزی نمیدونید، از اون طرف میفرماد هم به دنیا آمدنتون از شکم مادرانتون، هم آگاه شدنتون، هم این همه کرامت و فضیلت و قدرتی که در زمین به تدریج به شما میدیم و اینکه شایسته ترین مخلوق میشید برای خلافت خداوند و نمایندگی از طرف خداوند، اینا همه تسخیر الهی و اذن الهی و کار خداست. او این کارو میکنه. ببینید دست خدا رو در تولد خودتون، در اختراعات و اکتشافاتتون، در رشدتون، تغییرتون، در کمالات معنوی و عقلیتون. و این خلافت فقط بعد معنوی نداره، یک بخشش همین ابعاد مادی است. اصلا ای که انسان خلیفت الله هست میتواند در عجایب صنع و صنعت و ابزار و اینها بسازه، اصلا خود همین تکنولوژی، قدرت ساختن، صنعت و قدرت تولید اشیاء مصنوعی، عجایب صنع الهی در معادن و منابع زمین و دریا و آسمان ها، منابع نیرویی که در آسمان هاست و به تدریج کشف خواهد شد، گیاهان، حیوانات، دریا، صحرا، زمین، هوا، آسمان، اینا همه بشر به همه اینا میتونه دست اندازی کنه و بره جلو. همین خلاقیت، این ابتکار، این قدرت اختراع و اکتشاف، این قدرت تغییر دهندگی تا جایی که شکل زمین رو تغییر میده انسان، زمین، نوع زمین رو تغییر بده، دریاها رو خشک کنه، تبدیل به زمین بکنه، زمین رو به آب ببنده و زمین سخت رو نرم کنه، زمین بی آب و علف رو سبز کنه، خراب آباد بشه، خشکی رو دریا کنه، خلیج کنه، با تلقیح و پیوند گیاهان مختلف ازواج و انواع جدیدی از گیاه تولید کنه، در حیوانات تصرف کنه، حیوانات رو طبق میل و برنامه خودش انسان بتونه نه تنها تربیت کنه که یه حیوانات یه کارهایی بکنن که فکر میکنی مخصوص انسانه، لااقل ظاهرش شبیه کار انسان میکنه، یعنی فیلی که بچه فیلی که نقاشی میکنه، اسب آبی که جلوی دوربین فیگور میگیره، سگی که گله رو جمع میکنه و دقیقا مدیریت میکنه، اینا همه هم کار انسانه که او رو تربیت کرده، پرورش داده، یا نوع تغذیه رو تغییر دادن در حیوان و انسان، حتی روش تولید مثل رو تغییراتی دادن، تلقیح و تولید مصنوعی، این سلولای بنیادی، تولید نسل‌های آزمایشگاهی، همه اینا انواع و چیزهایی که در قرن‌های آینده پیدا خواهد شد، حاصل خواهد شد، همه اینا جزء آثار خلیفت الله بودن انسانه. یعنی اینها کار خداست و قدرت خداست و خداوند این قدرت و این امکان رو به انسان داد، اما به او گفت که از این قدرت‌ها در مسیر درست، کمال، مسیر انسانیت استفاده کن. تو از همین قدرت علم و تکنولوژی میتونی هم زمین رو فاسد کنی، یفسد و فل ارض، و هم یسفک و دما، خونریزی و خشونت و انواع جنگ ها و نسل کشی علیه بشر و علیه طبیعت استفاده کنی، فساد فل ارض و سفک دما، دقیقا همون دوتایی که سوال فرشتگان بود که این موجودی همچین ابعادی هم داره، چجوری خلیفت الله باشه؟ بله این میتونی اینطور باشی، اما میتونی نباشی و نباید باشی. این قدرت رو به تو میدیم، اما به تو هم آموزش دادیم و میدیم که از این قدرت نظری علمی و قدرت عملی چگونه استفاده کن و چگونه نکن، کدوم به نفع توست و کدام به ضرر توست. با همینا میشه خدمت کرد، میشه خیانت کرد، با همین علم و تکنولوژی و این قدرت و استعداد عظیم نظری و عملی انسان. اینم یک مبنای قرآنی که از بخشی از همین آیه استفاده میشه و خود این مدخل عظیمی است برای بسیاری از مباحثی که تو در حوزه تعلیم تربیت، در حوزه سیاست، اقتصاد، حقوق بشر قابل بحثه. خداوند در قرآن می‌فرماید که اعطا کل شیء خلقه. اولا خداوند به همه موجودات بدون استثناء، همه اینا خلق الهی است و خدای خالق اینها رو به عرصه وجود میاره. ثم هدا، تمام موجودات، کل شیء بدون استثناء، از اشیاء و جامدات تا مایعات تا گیاهان، گازها، کرات، حیوانها، انسانها، گیاهان، همه موجودات، کل شیء یعنی استثناء نداره، همه اینها رو خداوند بهشون خلق و خلقت عطا کرد، او آوردشون، موجودشون کرد. بلافاصله میفرماد ثم هدا، همه این موجودات رو خداوند هدایت کرد، همه رو او هدایت میکنه، هدایت هر موجودی دست خداست که چگونه این موجود به وجود بیاد، چگونه در این عالم بماند و تا کی و چگونه تغییر شکل بده یا بعدها نابود بشود مثلا. و این یعنی که همون خدای حکیم، که خدایی که دقت کنید خیلی مهمه، این باز اشاره به یک قدرت و ظرفیت عظیمی در انسانه، خداوند حکمت، خداوند خالق همه چیز است و هادی همه چیز، همه چیز و همه کس. خب این خداوند، خدا خلیفه ای داره، انسان کامل، انسان تربیت شده صالح مصلح. اون انسانی که خلیفه خداست همین مواهب رو در خلافت الهی داره، یعنی خداوند این قدرت خود رو به خلیفه خودش داده است، منتها اون اصل وجود و قدرت وجوبی است، این مال این امکانی است، اون ذاتی است، این عرضی است. اما خداوند به انسان کامل، انسانی که ظرفیت های خلیفت اللهی رو پر کرده در خودش، اشباع کرده، همه این مواهب رو به او داده. بنابراین خلیفت الله به اذن الله مثل الله عمل میتونه بکنه، عمل الهی انجام بده، یعنی سنت های الهی رو در عالم تکوین میتونه برپا کند، یعنی اسرار خلقت را اینجا اظهار کند و حتی تصرفات الهی بکنه که تعبیر به معجزه، اعجاز و از این قبیل میشه. مرده رو زنده میکنه، انسان کامل خلیفت الله، بیمار رو شفا میده، کور رو بینا میکنه، عصا رو مار میکنه و مار اژدها رو عصا میکنه، دریا رو میشکافه، شق القمر میکنه از روی زمین. خب اینا همه کار خداست، اما خلیفه خدا خلیفه کسیست که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بنابراین خلیفت الله هم قدرت آفرینش و هدایت داره به اذن الله، در طول اراده و در طول خالقیت و هادی، اسم هادی الله و اسم خالق. خداوند میفرماد همه موجودات رو من خلق کردم، اما انسان رو فی احسن تقویم آفریده، یعنی اوج کمال الهی و سعه علم خدا نشون میده که وقتی او میگه احسن تقویم، یعنی بهترین نوع سرپا داشتن و آفرینش، خداوند میفرماد این در مورد انسان انجام شده. همه موجودات تقویم دارن، تقویم یعنی معیار و شیوهی برای بپاداشته شدن و آفریده شدن، اما انسان مصداق احسن تقویم، بهترین نوع قوام بخشی خداوند در قرآن تعریف میکنه. بنابراین طبیعی است که این باید خلیفت الله بشه، نه بقیه موجودات. خداوند میفرماد از این بهتر، زیباتر نمیشد یک موجود رو آفرید و برپا داشت، اما در مورد انسان این کارو کردیم. خب اینا همه عظمت انسانه، منطقه عظمت الهی، نه عظمت انسان در برابر خدا. عظمت انسان به اذن خدا در برابر همه موجودات دیگه. حالا شما ببین حضرت امیر داره میگه یک اقیانوس مفاهیم عقلانی در انسان هست که هنوز کشف نشده. دین آمده، انبیا آمدن میگن آقا گرد و غبار رو بزنید کنار، غبار روبی کنید. شما عقل بشر خیلی ظرفیت های عظیمی داره، هم در مباحث طبیعی هم فراتبیعی. شما با احسن تقویم آفریده شده انسان، انسان خلیفه خداست. وقت پرسش دیگه که باز در همین آیه جوابش روشن میشه اینه که کسانی گفتن آقا اینا این خلافت برای همه نیست. آقا اینجا که آیا برای فقط شخص حضرت آدم پدر ما بوده، برای ایشون اینا بوده، یا برای این خلافت برای همه هست؟ اجمالا اینجا بحث شده که ما که مفسرین بحث کردن نه، این مخصوص از آدم نیست به این دلائل. دلائل هم قرآنی هست هم روایی هست، حالا ببخشم انشاءالله اشاره میکنه. اما اینکه حالا بپذیریم انسانهای مؤمن صالح رو بگیم، خیلی خب اینا مشمول اون آیه خلافت میشن، اینا خلیفت الله باشن. اما اینکه همه موجودات آیا خلیفت الله هستن؟ به همه موجودات میشه گفت اینا همه خلافت بالفعل دارن، ولو آدم های فاسد، جنایتکار، فاسق، معاند، کافران، مشرکان، همه اینا خلافت بالفعل دارند یا نه؟ بلکه ممکنه بگیم که برای خلافت بالفعل برای فقط انسانهای صالح هست، انسان کامل و انسانهایی که رو به کمالن و در حال تکاملن، صالحن، مؤمنن، اهل تقوا هستن، عادلن. اما برای انسانهای فاسد یا انسانهایی که مؤمن نیستن و کافرن، اینا خلافت بالفعل همین الان ندارن، استعداد خلافت داشتن ولی خلافت نداشتن و ندارن. این یک نظری است که در این باب داده شده. بعضی مفسرین پاسخ میدن که کفر و فسق یک انسان، فساد و بیدینیش، به معنی نیست که او خلیفه نیست، به این معنا نیست که او رسالت و مسئولیت نداره، به معنای او نیست که اون قدرت و امکانات رو نداره و این اجازه رو در اون حدودی که مجازه نداره. برای اینکه همه انسان ها، حتی کثیف‌ترین و فاسدترین انسان ها، کفار، ستمگران، همه اونا این مسئله علم، عقل و امکانات بالقوه و بالفعلی که بتونن بر دیگران، بر جهان مسلط بشن و این قدرت رو اعمال کنن دارن. یعنی حتی انسان فاسد امکانات و قدرتی داره که هیچ موجود دیگه ای نداره، فرشته های هم ندارن. همه انسان ها بدون استثناء در اون عالم اکبر هستی بزرگ، کل مزایا و کمالات عالم وجود در او هست، در انسان به ما و انسان وجود داره. منتها فرقش این تفاوت اینه که اون ابتکار و خلاقیت، اون خلافت، اون قدرت و ظرفیتی که در انسان ها هست، در انسانی که کافر و فاسده اون سوء استفاده میکنه از این قدرت و رابطه معرف علمی و عملی اون رو با خداوند قطع میبینه و قطع میکنه. اما همون قدرتی هم که در انسان فاسد هست که از آثار این خلافته، اون هم در واقع مظهر خدا و خالقیت خداونده. یعنی انسان فاسد، همین الان قدرت‌های فاسد در دنیا، خب از تکنولوژی‌های پیشرفته، از علوم پیچیده و این امکانات استفاده می‌کنن. یعنی بخشی از مصادیق اسم هو الخالق، تجلی خالقیت خدا در اونا محقق میشه. به این معنا و تا این اندازه اونها هم مظهر خدا و تجلی خدا هستن. یعنی اونا در واقع از خودشون چیزی ندارن. اون قدرت آفرینش و تسخیر عالم و آدم که در اختیار افراد فاسد و ظالم و کافر هم هست، اون قدرت، قدرت الهیست. اما این نیت، نیت شیطانیست. بنابراین هر جا اون قدرت هست، هر جا علم هست، هر جا قدرت تصرف و تسخیر هست، چه در دست صالح چه فاسد، چه مصلح چه مفسد، چه حسین چه یزید، اون قدرت و اون مقدار خلافت الهی امکانیست که خداوند در اختیار همه انسان‌ها بدون استثناء گذاشته، هم امکانات عقلی، هم علمی، هم عملی، هم بالقوه، هم بالفعل. بنابراین اون هم مظهر خدا و اخلاق هست. بنابراین این که بعضی فکر میکنن که فقط حضرت آدم خلیفه الله بود یا فقط پیامبر اکرم و ائمه و اهل بیت، اینا فقط خلیفه الله هستن، نه، یا بیا خیلی کوتاهی، این فقط مؤمنین و افراد صالح و با تقوا خلیفه الله هستن. ببینید خلیفه الله دو بُعد داره. یک بُعد امکاناتی است که در اختیار انسان به عنوان خلیفه الله قرار داده شده. او امکانات در اختیار فاسدترین انسان‌ها هم گذاشته شده. یعنی به اون معنا بدون استثناء همه خلیفه الله. آیا این خلافت مخصوص حضرت آدم بوده به دلایل قرآنی و روایی؟ خیر، مخصوص انبیاء و معصومین و اولیاء خداست، انسان‌های کامل به اصطلاح. اصل اعطاء خلافت خیر، اما اینکه چه کسانی حق خلافت رو ادا میکنند، بله، یک عده محدود و خاصن که این حق رو ادا میکنن کامل. بقیه یا ادا نمیکنیم یا ناقص ادا میکنیم. یعنی یا انسان نمیشویم یا انسانهای ناقصی میشویم که باز از انسان نبودن بالاتر. اما اصل این مقام و این قدرت، قدرت علمی و نظری که چه حقائقی رو میشه از دنیا و عالم غیب و شهادت انسان بدانه که حتی فرشته ها نمیتونن بدانن اونها رو، و قدرت عملی، یعنی قدرت تصرف، قدرت اصلاح، قدرت خلق، آفریدن، آفریدن معنوی، یعنی قدرت تولید مفاهیم و ابزار لغت و کلمات، مهندسی مطالب و مفاهیم، و همینطور قدرت تولید ابزار، تولید افکار و تولید ابزار، که اینا همه مظهر خالقیت خداست، مظهر از اسم هو الخالق است. و این قدرت عملی تصرف در جهان و تصرف در خود انسان و تصرف در جامعه، تصرف در طبیعت، در آسمان ها و زمین، این قدرت تصرف که تا حد زنده کردن مرده، شفا دادن نابینا، تا حد خلق و آفرینش انسان در آزمایشگاه، از نمیدونم سلول‌های بنیادی تا چه و چه و چه، قلمه زدن انواع و اقسام گیاهات، بذرهای جدید آفریدن، انواع جدیدی از حیوانات و گیاهان و شیوه‌های جدیدی از تولد و خلق انسان بإذن الله، همه اینا این قدرتی است که اینا همه از مظاهر همون خلافت الهی و خلیفت الله هست. و خداوند این امکان عظیم رو فقط به طور اجمالی عرض میکنم، فی الجمله، فقط به انبیا و اولیا و انسان‌های صالح فقط مخصوص اونها نداده، بلکه این قدرتی است که خداوند حتی فقط به انسان‌های مؤمن و صالح هم نداده، به انسان، به ما و انسان این ظرفیت و این قدرت رو داده. بنابراین خلافت در اختیار همه است. این یک. دو، این خلافت نه تنها بالقوه بلکه بالفعل، بخش مهمی از این خلافت بالفعل است، یعنی قدرت نظری و عملی بالفعل به همه انسان‌ها داده شده، حتی انسان‌های فاسد مفسد، همون انسان‌های خونریز و خشن صفاک که فرشتگان گفتن و هم انسان مفسد فلعرض که انواع فسادهای مادی و معنوی رو در زمین و در طول تاریخ مهیا کرده و خواهد کرد، همه اون خلافت که یک امانت بزرگ الهی است خداوند به همه داده، فقط استعداد خلافت رو نداده بلکه خود خلافت رو بالفعل داده. این خلافت به چه معناست؟ خلافت یک معنای تکوینی داره، یک معنای تشریعی، اینا رو نباید با هم خلط کرد. معنای تکوینی خلافت یعنی همون قدرت علمی و عملی، اون قدرت خلاق بودن و تصرف و تسخیر در آدم و عالم. این قدرت رو بالفعل خداوند به انسان، به ما و انسان داده. البته بالفعل که عرض میکنیم معنیش این نیست که احتیاج به آزمایش و آموزش و اینا نداره. چرا؟ ولی این قدرت همین الان به او داده شده، باید اونو ازش بتونه استفاده کنه. برای استفاده از این قدرت طبیعتاً مقدماتی لازمه که در اختیار همه هست، ولذا فاسدترین انسان افراد و قدرت‌های کافر، ظالم، مفسد، آدمکش، فاسق، همه اینا هم مثل انسان‌های صالح اون علم و عقل و اون امکانات بالقوه و بالفعل رو خداوند بهشون داده که بتونن با او در خودشون، در دیگران، آدم‌های دیگه و در طبیعت، موجودات، در جهان، در آسمان‌ها دخل و تصرف کنن و تغییر بدن اصلا. و این قدرتی است که یعنی یک ظرفیت و قدرتی حتی به انسان فاسد کافر داده شده که اون در اختیار فرشتگان هم بیست. منتها تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که انسان صالح مصلح به این امانت و این قدرت یعنی خلافت خیانت نمی کنه، امانت رو رعایت می کنه، او رو در مسیر کمال خودش و دیگران رو به خدا و بر اساس اذن خالق اینها که همون شارع هست، اینا رو، این قدرت ها رو بالفعل می کنه، مصرف می کنه و هم تصرف میکنه در خودش، جسم و روح خودش و دیگران و در عالم. اما انسانهای فاسد، ظالم، کافر در مسیر باطل، به اراده شیطان، در مسیر خود ارضایی نفسانیت خود از همین قدرت استفاده میکنن. در واقع ابتکار و خلاقیتی که خدا داده به همه انسانها داده، حتی ظالمان و فاسدان و کافران. و این قدرت ابتکار و خلاقیت و اون علم و این قدرت تصرف خودش ولو در اختیار ظالم و فاسد باشه، در اختیار یزید باشه، اصل اون قدرت و علم و اختیار، اون ابتکار و خلاقیت مظهر خالقیت خداونده، تجلی خدا و قدرت خدا و خالقیت خداست در انسان، چه انسان صالح چه انسان فاسد، چه اونی که از این خلاقیت علیه بشریت و پشت به خدا استفاده میکنه و چه اون که در مسیر حق استفاده میکنه، در مسیر خیر و صلاح، اونطوری که مستخلفان یعنی خداوند که انسان رو خلیفه خود قرار داد اراده کرد. اگر در همون مسیر قرار دادی خلافت رو، در اون مسیری که اونی که تو رو خلیفه کرده خواسته و فرموده، شما به این امانت، به این امانت وفا کردی و خیانت نکردی و درست استفاده کردی و میشی کامل. یعنی اگر تکوینن همه خلیفت الله هم، تشریعن همه خلیفت الله نمیشن و هر کسی به حسب میزان تقرب و اطاعت از اونی که از خلیفه او هستی به لحاظ تشریعی خلافت بالفعل پیدا میکنی. آزادی و اختیار و علم و حاکمیت هر جا که باشد دست انسان فاسد یا صالح مظهر علم و اختیار و حاکمیت علی اطلاق خداونده. هر جا قدرت هست، هر جا زیبایی و جمال هست، هر جا علم و آگاهی هست تو مسائل مادی و معنوی، همه اینا علائمه و آیات الهی است، همه اینا ها مظهر خداست. یعنی قدرتی که در قدرت یا علم یا فرض بفرمایید جذابیتی که در یک تیم یا حکومت یک شخص فاسد و باطل و ظالمی هست، اون امکاناتی که در اوست، اون خیرات، اونها آثار وجودی است، اونها همه مخلوق خدا و تجلی خداست. یعنی قدرت در دست استکبار هم تجلی قدرت خداست، اما اونی که تجلی اراده و وسوسه شیطان است، نه تجلی اراده تکوینی و خلاف اراده تشریعی و خلافت تشریعی خدا، اونیست که ازش نیروی مفسد داره، از اون علم، از اون قدرت که اینا همه کمالن، اینا همه صفات الهی است، از اون جمال و جذابیت داره سوء استفاده میکنه و علیه بشر استفاده میکنه. با اون قدرت خلاقیت بمب اتم، بمب میکروبی میسازه، علیه بشر استفاده میکنه. با اون فیلم رسانه ها میتونه خلاقیت ادبی و هنری و سینمایی در مسیر رشد داشته باشه، از اون قدرت سوء استفاده میکنه. اون قدرت، قدرت الهی است و از آثار خلیفت الله بودن انسانه. از این خلاقیت هنری، صنعتی، علمی علیه مسیری که خدا گفت استفاده کنید، این خیانت به اون امانت میشه، ناسپاسی میکنی اون امانت بزرگی که به تمام هستی و در عالم طبیعت، به زمین و آسمان، در ماوراء الطبیعه به فرشتگان عرضه شد و اونا نتونستن حملش کنن. در مورد اون که فقط به انسان داده شد، به همه انسان‌ها داده شد اون قدرت و ظرفیت، جهالت به خرج میدیم، ظلم میکنیم، ناسپاسی میکنیم در همون دو مسیری که فرشتگان سوال کردن از خداوند به کار میبریم، یعنی در مسیر جنایت و خشونت و در مسیر افساد، فساد فی الارض، زمین رو به فساد و گند مادی و معنوی کشیدن. جانشین وقتی داره خیانت میکنه به اون کسی که او رو گماشته و گذاشته اونجا، به جای رضایت او و فرمان او به ارضاء نفس، یعنی به خود ارضایی میپردازه، این کفران نعمت میکنه. ولی معنیش این نیست که اون نعمت به ای داده نشد، بنابراین نعمت و قدرت خلافت به همه داده شد، منتها انسان فاسد، حقوق قدرت های فاسد خیانت کردن، سوء استفاده کردن در مسیر فساد و خشونت. همون دو نکته پرسش های فرشتگان در باب خلقت آدم استفاده ازش میکنن و انسان های صالح و مصلح از همین قدرت و خلافت به عنوان امانت الهی در مسیر درست و طبق خلافت تشریعی استفاده میکنن. یعنی خلافت تشریعی و تکوینی هر دو هست. یک دلیل دیگه بر این که این قدرت، این خلافت به همه انسان ها داده شده و خلافت تکوینی و همه این امکانات رو، این قدرت رو دارن، بسته به این که در چه مسیری ازش استفاده کنن، در جهت رشد و سقوط خودشون و دیگران. یک دلیل دیگه همین آیه باز، همین آیه که عرض کردیم که وقتی که خداوند اعلام کرد که آدم رو خلیفه خودش میکنه، اعتراض نه، سوال فرشتگان در این مورد بود که دو تا صفت این موجود داره، یکی خشونت و یکی فساد، همدیگر رو میکشن اینا و وحشیان خلاصه و همینطور فاسدن، مفسد فی الارض میشن، چرا اینا خلیفه شما میشن؟ چه نسبتی است بین این خلیفه با خدا؟ چجوری اینا نماینده و جانشین، نه جایگزین، جانشین و نماینده و تجلی تو خدایا میشن و خودشون رو با فلسفه خلقت که تقدیس و تسبیح توست، عبادت توست، تطبیق میدن؟ اونجا خداوند نفرمود که نه، شما اشتباه کردید، این موجود اونی که خلافت رو بهش میدم مفسد نیست، خونریز نیست، یا مثلا به اون به همشون نمیدم خلافت رو، فقط به اون بخششون میدم که اهل فساد و خونریزی نیستن. اینو نفرمود، اینا رو انکار و نفی نکرد. یعنی فرشته‌ها درست فهمیدن که قرار خلافت به همه انسان‌ها داده بشه، از جمله اونایی که اهل فساد و خشونت هم هستن، و بنابراین خداوند نفرمود نه، من به اونایشون میدم که اهل فساد و خشونت نیستن، یا اصلا نه، انسان کلن اهل این نیست. بلکه جواب اینه که من چیزی در مورد این موجود میدانم، شما اونو نمیدونید. اونی که شما میدونید همینی که گفتید، این بعد مادی نفسانی اوست و غریزه اوست که همین خشم و خشونت و فساد خواهد بود. اما یه معیار، یک حقیقت دیگری در این موجود هست و اون آگاهی او به اسماء و حقایق عالمه، و معیار خلافت اون اینه که جامع همه اسماء هست ولو بالقوه، مظهر همه اسماء الهی است. تنها موجودی که مظهر همه اسماء الهی است و میتونه باشه اینه. البته این بالقوه است که بسته به اینکه هر شخص چه مقدار این بالقوه رو بالفعل کنه، چه مقدار انسان بشه، چه مقدار خلیفه الله بشه، چه مقدار و مظهر چه صفاتی، چه اسمایی از اسماء الهی باشه، جامع چه مقدار و چقدر از اسماء باشه، طبیعی است که درجات فعلیت این خلافت متفاوت میشه به تعداد انسانها و به تعداد شرایطشون، موقعیتهاشون و اوصافشون متفاوت میشه. هر انسانی استعدادش به یک حد معینی از به فعلیت میرسه. همه استعدادهای همه انسانها شکوفا نمیشه اینجا. هر انسان استعدادش در یک حد معینی به فعلیت میرسه، به همون اندازه، به همون درجه از خلافت، انسانیت، کمال میرسه، به همون اندازه جانشین خدا و خلیفه خدا در زمین خواهد بود. بنابراین این فوق‌العاده مهمه توجه به این مسئله